اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. دیروز فصل جدید رو مطرح کردیم، فصل اجتهاد و تقلید. در رابطه با اجتهاد چند فصل و مباحثی داریم. دیروز اولا از نظر لغوی کلمه اجتهاد رو بررسی کردیم، ثانیا از نظر اصطلاحی یک تعریف ابتداعا نقل و مشهور شده از قول حاجبی که گفت استفراغ الوسع فی تحصیل ظن بالحکم الشرعی، که علامه هم همین تعریف رو دنبال کرده. دیگران گفتن نه، اجتهاد ملکتون یقتدر بها على استنباط الحکم الشرعی الفرعی من الاصل فعلا او قوتن قریبه. این دو تفسیر با تفاوتی که دارد اشکالات متعددی برش مطرح شده که مرحوم آخون اونا رو ندیده میگیره، میگه شرح الاسم است نه تعریف حقیقی، اما در این حال بهتر اینه که همین شرح الاسم را یه اشکال عمده شعرش حل کنیم و به جای به این که بگیم که اجتهاد ملکتون یقتدر بها على استنباط الحکم الشرعی، بگیم على استنباط الحجت على الحکم الشرعی، و الا ما در استنباطاتمون به حکم نمیرسیم خیلی جاها، و در نتیجه نه همون اندازه است که حجت پیدا میکنی و الا حکم نیست. اگر میگفتیم ملکتون یقتدر بها علی الظن بالحکم الشرعی، خب میتونستید بگید علی الظن بالحکم الشرعی، اما رو مبنای عامه که زن را خودش کافی میدونن برای اجتهاد، نه روی مبنای خاصه، مگر بعضیا مثل مرحوم میرزای قمی علیه الرحمه که مطلق زن را کافی میدونه. ولی در این حال نه، اینا هم زن رو به عنوان حجت کافی میدونن، نه اینکه دنبال خود زن باشن، زن پیدا کنن تا بشه براشون حجت. پس بهتر اینه که این کلمه تبدیل به حجت بشود. این اندازه مرحوم آقای آخون در متن کفایه اشکالاً و جواباً و تعریفاً نقل میکنه، و بعد هم خوی مطلب دیگری که دیروز اشاره کردیم، لا فرق در این تعریف بین المجتهدین و الاخباریین، هر دو بالاخره همین تعریف رو دارن با تفاوت در این که اون حجتشون چی باشه.
حضرت استاد، ما وقتی به حجت دست پیدا کردیم، حکم مفادش حکم شرعی ولو حکم شرعی ظاهری،
نه ممکنه خود مرحوم آخوندم از اون قبیله که اصلا قائل به حکم ظاهری نیستی، هیچ مفاد امارات و ادله لیس الا المعذوریت و المنجزیه، حکم جعلی جدیدی نداری. این بحثی را که دیروز گذروند، حالا دنباله این بحث، اولا یه توضیح عرض کنیم. حاجبی وقتی تعریف میکنه اجتهاد را، هو استفراغ الوسع فی تحصیل الظن بالحکم الشرعی، فی تحصیل الظن بالحکم الشرعی، حاجبی رو مبنای خودش گفته، حاجبی یکی از علمای اهل تسننه، شاید اولین کسی است که در اصول یک کتاب مجزا نوشت، اصول اولیه اهل تسنن همین اصول حاجبی است. بعدم چون شیعه هم در این مورد کتاب مدون نداشت ولو لابلای اخبار و روایات مطالب خیلی داشت، حالا گاهی نسبت میدن که فلان راوی یک کتابی در این باره داشته اینا، ولی خب شایع نبود در عید شیعه. این اولین کتاب این بود، او رو مبنای خودش ای رو تعریف کرده. بله، رو مبنای خودشون. اساس کلمه اجتهاد توی اهل تسنن از یه روایت پیدا شده. به این توجه کنید، در بحث‌های آینده هم مؤثر واقع می شود. پیامبر اکرم یه روزی معاذ بن جبل را انتخاب کرد و فرستاد برای یمن. دفعه اول امیرالمؤمنین رفت، بعد خب امیرالمؤمنین وجودش در مدینه در کنار پیغمبر لازم بود و حضرت شفردند و بعد معاذ بن جبل رو پیغمبر انتخاب کرد برای امارت و حکومت یمن. خب اون حکومت هایی که اون زمان می رفتن از طرف پیغمبر همه کاره بودن، هم امور سیاسی با اونها بود و هم امور فقهی، تعلیمات اخلاقی، تعلیمات شرعی فرعیه، احکام فرعی، همه اینها مرجعشون همون بود. پیغمبر وقتی اون رو می‌خواست بفرسته یه سوال ازش کرد که نه، یه نوع امتحان قابلیتشو، که خب اگر اونجا بری مشکلی برات پیش بیاد، سوالی برات ازت بکنن، به چی جواب میدی، به چی حکم میکنی؟ گفت به کتاب، هرچه قرآن گفته. پیغمبر فرمود اگر در قرآن نبود چی؟ عرض کرد به سنه، هرچی سنت گفته. پیغمبر فرمود اگر تو کتاب و سنت چیزی نیافتی چی؟ گفت اجتهدو فی تحصیل زن، یا در بعضی از متون اجتهدو بله فی امری، یه همچی تعبیر. در اینجا اجتهاد میکنه. این اجتهادی که من برمیدارم دست شما در نکنم شما، این اجتهادی که ایشون اینجا میگه یه کاری به کتاب سنت نداره، نیافتم. حالا چی میکنی؟ اجتهدو فی تحصیل زن، این اینو حاجبی برداشته گذاشته چی؟ تعریف برای اجتهاد. اجتهاد استفراغ الوز فی تحصیل زن به لحکم شرعی.
اجتهاد مبنانه بخواب
بله آقا،
مبنانه
بخواب نخیر. حالا همین این یک پایه تفاوت. رأی یعنی قیاس، استحسان، نمیدونم استصلاح، امثال اینا، همه از این در میاد. نه، کتاب و قرآن و سنت هیچی توش نیست. حالا خوبه حکم جامعه چی باشه؟ اینجا دیگه وابسته به اینه که من فکر کنم اگه اینجور باشه چه محظوراتی پیش میاد، اگه اونجور باشه چه فوائدی داره، اینا رو با هم مقایسه کنم، بعد بگم پس معلومه که خدا به این کار راضیه. اونا به جای خود، اونها مسئله دیگه ایست. ببین این کلمه اجتهاد از اینجا در اومد. اونجا ببینید، اونجایی که کتاب روایت دارن، روایت از اجازه بدید، وقتی که قرآن مطلبی داشته باشه یا روایات داشته باشه، اونو بهش نمیگن اجتهاد، میگن رجوع الی الکتاب و سنه، فتوا علی کتاب الله و سنه. نه ها اینا دیگه میاد تو اجتهاد.
من به از مزاره از آمده بکنم چون ببینیم مثلا ما روایت داریم که تو کشتی میشه نماز خوب ما قیاس میکنیم تو آبه ما میشه.
بله
یعنی که باز دوباره چیزه
میدونم اونا هم بالاخره این قیاسی که میکنی داری به فکر خودت میگی اینم مثل اونه، شاید از خیلی جهات مثل اون نباشه. خیلی نه، خود اون مطلب حالا نگیم غلطه به دلیل نهی ائمه، خود واقعیت قضیه. پس این میشه همون رأی. من با این تناسبات، اینی که میگیم رأی خودش، اونی که خودش به ذهنش میاد، این تناسبات بی جهت که این به ذهنش نمیاد. توی مسئله چند تا احتمال مطرحه، حالا خودش به رأی خودش یکی انتخاب میکنه، مسلم یه تناسباتی میبینه. و هرچی نه، حالا تناسبات رو ممکنه بله یه جا از کتاب و سنت بگیره قیاس بشه، یه جا از استصلاح صلاح جامعه اینه که اینجوری باشه، اونام همین همه اینا دیگه اونا دیگه استیاد نداره. نخه استصلاح، استصلاح معناش اینه که صلاح جامعه اینه. بله ما هم میگیم خدا میخواد مصلحت جامعه را، یه کلیه اینجوری، اما مصلحت جامعه چیه این دیگه به ظن خودمونه. اینا از این قبیله. یه مقدار حضرت آقا من نمیقال گاهی بعضی این جملات رو از بعضی ها نقل میکنیم، البته اهل تسنن خب یه چیزایی بعدم حالای اینهایی که تو بعضی از مدارس دانشگاه ها این ادیان حضرت و مذاهب بحثای ادیان و مذاهب مطرح میشه، اینایی که میان تدریس میکنن که از خود اهل سنت انتخاب میکنن، کار درستی هم هست، خود اونها بحثای خودشون رو تدریس کنن، خود این آقایون تو این جامعه شیعه به خیلی از اشکالات خودشون رسیدند، ولی حالا که میخوان تدریس بکنن میخوان ضمن این یه خورده ماسمولی کنن که اون اشکالات جواب داده بشه، ولی ناقصه، حرفاشون مورد اشکال ناقصه. شما اینا رو وقتی دقیقا به همون رؤوسشون مثل همین اصول حاجبی و امثال اینها مراجعه بفرمون، اینا حالا در حقیقت افکاریست سنی ولی التقاطی از شیعه مخلوط شده با اونا. من میدونمم حالا از فلان آقایی که نقل میکنی دانشکده ادیانی که الان مثلا داریم و امثال اینا در قم، بله اینا مدرسینشونن، خیلی هاشون دیدم، کتابهاشون هم دیدم، کتابهای چاپ شده شون رو هم دیدم. بنابراین منظور حالا تحقیق راجب این کلمه، این کلمه اجتهاد در عبارت حاجبی رو مبنای خودشونه. از اینجا پیدا شد که تعبیر آقای معاذ بن جبل این چنین بود، اینو گذاشتن اسمش اجتهاد، و این اجتهاد به تعریف اونها اصلا شامل بحث کتاب و سنت و روایات و امثال اینا نیست، فقط میرسه به اونجایی که از همه اینا خالی باشه. ما میگیم ما نمیتونیم دخالت کنیم، فقط میگیم یا براءت یا اشتغال یا اصول اربعه. اونا نه، میگن خب یه چیزی میتراشیم به چی؟ حالا بالقیاس یا بالاستصلاح یا بالنمیدونم چی، عناوین پنجگانه ای که در این مورد دارن. شما بهتر واردید اینا نه دیگه، حالا حضور ذهنتون بیشتره در این. نه پیغمبر چیزی نفرمود، اما خب پیغمبر در اون زمان دستش خالی بود، حالا کیو بفرسته؟ باز معاذ بن جبل بود، امیرالمؤمنین بود، او یه حساب دیگه ای داشت، ولی امیرالمؤمنین اون وقتی که بوهه پیشرفت اسلام و جنگهای اسلامی و اینا بود در مکه، در مدینه نیازش بیشتر بود، نمیتونست اونجا بمونه. بله اولش امیرالمؤمنین اونجا رو به اصطلاح امارت کرد، پایه تشیع در یمن با اون سفر امیرالمؤمنین پایه‌گذاری شد. شیعه یمن، حالا اسمش بذارید حوثی یا اسمشو بذاریم اسماعیلیه یا اسمشو بذاریم زیدی یا اسم هر چی که بگذاریم، در یمن اکثریتشون شیعه هستن. همین آقایی که الان داره هی جنگ و رهبری میکنه علیه عربستان، از اون سنی‌های متعصب بود خودش دیگه، و خودش اولین کسی بود که آمد یمن رو ده قسمت کرد، جنوبی و شمالی براش درست کرد. بله بله. نه نمیدونم، نه نه ظاهره، نه این اصلا، این اصلا اون وقتی که یمن رو دو پاره کرد کمونیست بود، ولذا یمن شد یه قسمتش کمونیستی چپی به اصطلاح، یه قسمتش دست راستی. بعد اینا یه تطورات پیش آمد و الا یمن یک کشور شیعی بود، یه کشور امامی بود، ولو نه امامی 12 امام، حاکمشون امام کذا و امام کذا و امام کذا بود. اصل مبناشون هم بر این بود که امام من زهره به سیف، ولذا همیشه خنجر اینجاشون آماده بود. اصل مبناشون در امامت اینه که زید ابن علی امامون چون خرج به سیف، حالا اون بله از ابنای پیغمبر اون را گفتن، ائمه از بچه های پیغمبر از همین نسل، ولی اونی که خرج به سیف و امثال اینها بود در یمن. حالا افتاده خب یه مقدارم این کشتارها نتیجه اعمال خودشونه و خودمونه، در حقیقت اون وقتی که باید مقاومت کنن نکردن. حالا دیگه این مسائل هم دارن، همین هاییست که انسان اگر فکرشو بکنه هیچ چیزی بی جهت نیست، خداوند متعال اینا رو میبینه در حال. بنابراین حالا این کلمه اجتهاد اولین جایی که به کار رفته در فرهنگ اسلامی این گفتگوی بین پیغمبر سلام الله علیه و معاذ بن جبل. آقای حاجبی هم از همینجا گرفته تعریفش رو، اجتهاد اینه، و الا عمل به کتاب و سنت که اجتهاد نیست، اون عمل به کتاب و سنته. در زمان بعد از ابوبکر قضیه بیعت با امیرالمؤمنین یا یکی از اونها که عثمان جلو افتاد، تعبیرات چی بود؟ عبایه و که علا عمل کنی به کتاب و سنت و فعل خلفا و سیره خلفا. اون غیر از عمل به کتاب و سنت یه چیز دیگری، سیره خلفا بافته های اونا بود، مثلا که امیرالمؤمنین فرمود نه من اینو این کار رو ندارم. اختلاف تو همین تیکه بود با اون جریانات و اون چنینی پیش آمد. بنابراین حاجبی در این تفسیرش و این تعریفش معذورون، برو مبنای خودشون مبنای اهل سنت داره تعریف میکنه. اما مشکل ما الان میخواییم اجتهاد رو تعریف کنیم، نمیتونیم از اون تعریف پیروی کنیم، اومد عوض شد که نه، اجتهاد اونیست که استفراغ الوست بشه علا استنباط الحکم شرعی الفرعی از ادله تفصیلی من الاصل فعلا او قوتا غریبه. همه احکام حکم شرعی همش، حالا چه از کتاب فهمیده بشه چه از سنت فهمیده بشه، استفراغ الوز در تحصیل این حکم، همه جا این اجتهاد رو شامل میشه، همه این موارد را. در این حال اینجا مرحوم آخوند گفت بگو استفراغ الوز فی تحصیل الحجت علی الحکم شرعی. بسیار خوب، یک تصرف خوبی است. بله ما در موارد اجتهادمون نمیتونیم بگیم اونی که ما بهش رسیدیم حکم شرعیه، ما حد اکثر میتونیم بگیم حجت داریم. اگر حکم شرعی واقعی باشد معذور نیستیم، منجزون. اگر نباشد معذرون. بیش از این نمیتونیم بگیم، حجت داریم. حالا قدما حکم ظاهری، حتی مرحوم شیخ و امثال اینها، مرحوم آخون گفت نه، در تمام این موارد جز جعل حجیت هیچی دیگه نیست، منجزیت و معذریت. خوبه، تصرف خوبی کرد مرحوم آخون در این مقدار. اما در این حال اگر بخوایم روی این عبارت تکیه کنیم به عنوان یک تعریف، یک سوال، گفتید استفراغ الوسع چی؟ فی تحصیل الحجت علی الحکم الشرعی و کذا و کذا. کلمه تحصیل یعنی چی؟ ها؟ تحصیل به دست آوردن اون تکسبه. تحصیل، حصول، یعنی چی کلمه تحصیل؟ تحصیل به معنی ایجاده. وقتی یه چیزی رو ایجاد میکنی میشه تحصیل، ولی یه چیز موجودی رو به دست میاری میشه تکسب، اخذ و همثال اینها. خود کلمه تحصیل به معنای ایجاده. میگه تحصیل العلم، زحمت میکشی، بله، علم به یک مطلبی در وجود شما چه میشود؟ حاصل میشود. این علمی که نبود، تحصیل العلم نه به معنای اون چی که تو کتاب نوشته، او که بود، شما بخونی نخونی، حوزه بیایی نیایی، مدرسه بیایی نیایی، او سر جاشی. شما میری مدرسه برای چی؟ برای اینکه او بیاد در ذهن شما، در قلب شما، در رعای شما ایجاد شود. این میشه تحصیل. رفتم مسافرت کردم چنین و چنان، تحصیل علم کردم. علم نبود، قبلا نداشتم. علم به معنای لغوی واقعی خودش یه حالت نفسانی است. اونی که تو کتاب نوشته شده حاکی از اوناست، حاکی از علم اون نویسنده اون کتابه. ولی این علم رو تا حالا شما نداشتی. حالا چی کردی؟ با مقدماتی این علم را در وجود خودت چه ایجاد کردی؟ اینجور نیست؟ تحصیل به معنای ایجاد. اون وقت تحصیل و زن بر میرم استفراغ الوسع برای اینکه این حالت زن یه حالت نفسانی است، در وجود من حاصل بشود. نبود، حالا پیدا کنم. ظن، گمان داشتی یا نداشتی؟ نداشتم. حالا با این مقدمات این گمان در وجود من ایجاد شد. درسته؟ بله آقا،
تحصیل
المال مالکیتشه. بله، این مالکیت را من برای خودم ایجاد میکنم، نه خود اون مال را، نه باغ و بستان را، مالکیتش رو ایجاد. مال به حیث تعلقشه، اون تعلقش رو من ایجاد میکنم، حالا به تکسب، به خرید، فروش، چنین چنان. اینجا چی؟
تحصیل حکم شرعی.
خب علمش رو میخوام حاصل کنم، منم همینو دارم میگم. پس مراد در تحصیل ظن، درسته، ظنش رو حاصل میکنم. ها؟ بله، تعبیر حاجبی تحصیل و ظن درست به این معنا هم میخوره. اما حالا شما یا آقای آخوند میایید میگید تحصیل و ظن بالحجت علی، حجت رو هم من ایجاد میکنم، ظن به حجت ایجاد میشه. اگر ظن به الحکم بود میشد بگی یه حالات نفسانی نسبت به اصل حکم، الان فکر میکنم نسبت به این حکم حرمت هلیگر چنین و چنان ظن پیدا کردم، گمان پیدا کردم، بله پیدا کردم، یعنی تحصیل کردم، به وجود آوردم این رو در ذهن خودم. اما تحصیل الحجه، حجت رو هم من ایجاد میکنم ها، یا حجت یک موجودیتی داره خودش در خارج، گاهی من میگردم پیداش میکنم، گاهی پیدا نمی کنم.
نه خیر
تحصیل من ایجاد نیست، حجت در خارج هست ولو من ندونم این حجتون برای من. بعدن هم میگیم این کلمه رو همینجا بشنوی خیلی جا به درد میخوره، ولو من پیدا نکرده باشم بازم در واقع حجتون، ولذا اگر عملی بر خلافش انجام داده باشم معذورم، اگر نه بر وفقش انجام داده باشم کافیه برای من روز قیامت.
ایجاد
نمیتونه بکنه، حجت یه امر واقعیه، روایت معتبر، ظهور آیه شریفه، اینا حجتون، این حجتونش واقعیتیه، سوا این که من بدونم یا ندونم. همینجا خوب دقت کنید، این مرز این که علم در اینجا در چی اثر داره حساب بکنید. شما میگید حجیت یعنی معذریت و منجزیت، بله یه واقعیتیست، ولذا حالا رو این پایه که اینا بعدها یک به اصطلاح فروع خاصی روی این مطلب مترتب می شود انشاءالله خواهیم دید. در اینجا در مورد حجت یه چیز واقعی است که حتی اگر من ندونسته باشم هم در واقع حجیتش هست، منجزیت و مؤثریتش هست، حالا من نمیدونم اون عذرون از نظر جهل برای من عذرون، یلا در واقع این هست. اگر چنانچه حجت داریم علا حرمت کذا، من بهش نرسیدم، پیدا نکردم، این حجیتش که از بین نمیره، واقعا حجتون، اما من نمیدونستم، عمل نکردم، رفتم سراغ براعت به خیال اینکه حجت ندارم، بله معذورم روز قیامت، عذرم چیه؟ جهل. و به عکسش اگر دلیل داریم بر هلیت ولی من پیدا نکرده بودم، به یک عموم حرمتی تمسک کردم و گفتم حرام مثلا، این الان شد برای من نسبت به اون حرمت واقعی منجز، اگر واقعا حرام باشه، اگر واقعا حلال بوده. نه، من به خیال اینکه حرام معصیت کردم، روز قیامت معلوم شد که نه، حجت واقعی که من پیدا نکرده بودم هلیت بوده. چی؟ خدا من را عقاب میکنه؟ نه، شانست گفته در ترک حرام که قصد لازم نیست، قصد غربت نمیخواد، همینقدر که ولو تصادفاً ترک کنی حرام رو، الحمدلله قدرت بر خیلی از محرمات نداری، خب لااقل حرام انجام ندادی، روز قیامت معاقب نیستی، اشکالی نداره.
اینا تو اگه یک روایت معتبری بود،
بله،
و یه اخر ندید،
بله،
این روایت گفتش که این کار حلاله،
خب،
ولی بود این واقعش اندالله حرمت،
خب
یکی سی روایت رو معذب رو ندید،
بله،
اون حرام رو
مرتکب
شد روز قیامت اقام نداره،
بله،
چون یه حجت معذب بود که این ندید،
بله،
خوبه دیگه،
بله، ولی هیچ جام به دردت نمیخوره این حرف، چون مؤمنی در دنیا نداری. همین جایی که شما الان فرض میکنی فقط عمدش اینه که شما بالاخره یه مؤمن پیدا باید بکنی، یعنی باید شب سرتو میخوایی بذاری روی بالش یا روی متکای بزرگ به تناسب حکم موضوع. اون وقت باید امان داشته باشی. امانت به چیه؟ اگر اون روایت مجوز رو ندیدی که امانی نداری. بله روز قیامت اگر انکشف کذا بله عقاب نداری، اوناش مکول میشه به اونجا. نه کشف حجت میکنه، کشف دقیقاً حالا حرفمونه نسبت به حجت استفراغ الوسع در کشف حجته، در یافت حجته، در وجدان الحجته، نه در تحصیل الحجه. دقیقاً عرضمون همینه. پس این تعریف مرحوم آخوند حتی با این تغییری که درش ایجاد کرد بازم درست نمیشه. این یک جهت. جهت دوم، مجتهد چه بسا در یک مسئله فحص میکنه، بحث میکنه، دلیلی پیدا نمیکنه، میره سراغ براءت عقلی، حتی براءت شرعی هم هنوز بهش نرسیده، میره سراغ براءت عقلی، قبح عقاب بلا بیان. خب این چیه حالا؟ آیا براءت عقلی حجتون علل حکم شرعی؟ نه، براءت عقلی که نمیگه اباحه واقعیست یا حکم اندالله چنینه، میگه نمیدونم. نمیدونی عقاب نداری. حکمی از این براءت استنباط نمیشه. فرق است حتی در براءت شرعی هم بارها عرض کردیم، فرق است بین براءت رفع ما لا یعلمون و بین کل شیء لک حلال. حلالون بگو حکمون، حالا اسمشو بذار حکم ظاهری یا نه، اما براءت میگه عقاب نداری. بالاخره این حلال واقعا یا نه نمیدونم، تا آخرش هم نمیدونم، بعدش هم نمیدونم. پس اینجا الان مجتهد فتوا میخواد بده به حلیت این به استناد براءت عقلی. این آیا فی تحصیل الحجت علی الحکمه؟ اینجا تحصیل الحجت علی الحکم نشد. حتی تحصیل به معنی الکشف، نه کشف حکم نکرد، کشف حجت بر حکم نکرد، کشف عدم الحجه کرد، بیشترم نبود. پس چه کنیم با این تعریف؟ جناب آقای آخوند محترم آقای دیانت، چرا؟ بالاخره همین هست. الان تو این بحثمون مرادمون از اجتهاد به دست آوردن همین هست، به همین نتایج رسیدن. پس باید یه تعریفی بکنیم که شامل اینا بشه. این بیشتر احکاممون اجتهادش تو همین هست. بله حکمه. چی؟ معذره. باز عقلی حکم شعر نیست. ما داریم میگیم حجتون، ولی حجتی بر چی؟ بر حکم شرعی حجتون علیه، عمده این کلمه است. بله اگر بیایم بگیم که مراد اینه که مقصود حجت پیدا کردن، اعم از این که پیدا کردن یا پیدا نکردن حجت، رسیدن به نتیجه از نظر حجت اعم من الوجود و العدم ممکن این توجیه رو بکنیم، ولی با این عبارت مرحوم آخوند که این کلمه علی رو اینجا تکرار کرده، مرجع کلمه علی خب الحکم مثبته، با این تعریف نمیخونه و این تعریف کامل نیست. استفراغ اون چی که عمده است اینه، بگیم استفراغ الوسع فی تحصیل، حالا تحصیل به اون معنا فی، نه حالا اینجا با تحصیلم میخونه فی، نه کشف، نه فی تحصیل المؤمن عن العقاب، که با اون تحصیلم میخونه مؤمن عن العقاب، من تا فحص نکرده بودم و اجتهاد نکرده بودم نداشتم، وجود نداشت، بود و من نداشتم، وجود نداشت، نسبت به من مؤمنی نبود، چون مؤمن دلیل براءت همه اینا مال بعد الفحص، و تا وقتی که من کارامو نکردم اون مؤمن وجود نداشت، حالا وجود پیدا می کند. حالا حجت به این معنا وجودن و عدمن، نه حجت علل حکم، نه حجت علل حکم، نه خیلی فرق میکنه بابا، تعریف عبارت اخرى معنا نداره، در تعریف، در تعریف باید کلمه به کلمه خود همین عبارت باشه، نه عبارت اخرى. بله، این اگر آمدیم گفتیم مؤمن فی تحصیل المؤمن من العقاب، در هر مسئله ای، اونی که هم مجتهده، هم هر مکلفی است، هم هر مسلمانی است، اینی که خیالش از عقاب راحت بشه، بیشتر از این کاری نداره، بله، و با او درستش میکنه، بله، دار مدار اونه، استفراغ الوسع تحصیلم میشه اون وقت، فی تحصیل المؤمن، این مؤمن یه چیز بسته ای نبود، پکیجی نبود که اونجا گذاشته شده باشه، بلکه بعد از این تحقیق و بررسی و استفراغ الوسع برای من میشود حاصل، هم با کلمه تحصیل میخونه و هم با این قضیه اشکال دوم که به اصطلاح گفتیم این که بله براءت عقلیه و امثال تبسک به براءت و امثال اینها، بله اینا همه جزء مؤمنات هست، فی تحصیل المؤمن برش صدق میکنه. چی شد خلاصه بحث؟ بله تفصیل مرحوم آخوند، اولا توجیه تفسیر حاجبی رو مبنای خودشون، بسیار خوب راهمون جدا شد، اما رو مبنای شیعه مرحوم آخون، علما و فقهای شیعه، تعریف مرحوم آخون خب تمثل خوبی بود که بگه فی تحصیل ظن بالحجه، نه ظن بالحکم، ظن بالحجه علی الحکم، در این حال با همین تحول هم دو تا اشکال باقی موند که با این عبارت حل نمی شد، یعنی حل این دو تا اینه که نه، این فی تحصیل تا اینجاش درست، اما نزن بالحکم، نزن بالحجت علی الحکم، فی تحصیل المؤمن من العقاب، که با همه این مشکلاتش بخونه و تمام بشه. بله هیچ اجازه بدید، اجازه بدید، یه خود گنده است، حالا سب گنده چرا؟ خیلی عارف شده یه مرتبه. عبودیت واقعی یعنی چی؟ مگر عبودیت دو جور داریم، عبودیت واقعی داریم و عبودیت ظاهری، نخه نخه، بله اونا مراتب عبادته، همش عبودیت، هیچ کدوم عبودیت نمیگیم نیست، عبودیت با عبودیت واقعی هم هست، اون افضل المراتبشه. و الا عبودیت غیر واقعی نداریم. اگر غیر واقعی ریاست شنینه چنان عبودیت نیست، یا هست یا نیست. چرا؟ همینی که دنبال مؤمن گشتم تا مؤمن پیدا کردم، بعدم میگم چرا این کارو میکنی؟ به دستور خدا رفع اعمالای علمون یا کلش این لکه حلال، این عین عبودیته. چه اشکالی داره؟ نشسته اینجا مجتهد که کافر درست کنه که. اضافه کنیم که اون وقت یه مشکل دیگه باقی مونده، و اونی که این تعریف یشتر و کفیه المجتهد و المقلد، مقلد هم وقتی میره به رساله رجوع میکنه در یه مسئله ای، برای چی این کارو میکنه؟ وسعش در همین حد، استفراغ الوسع فی تحصیل المؤمن، مؤمن او فتوای مجتهدشه. پس اون هم به یه نوعی مجتهد، و این اجتهاد به این معنا و تا اینجا شامل مقلدین و مردم عادی و عموم مردم هم می شود. بله، کسی که به رساله مراجعه نکرد نه این مؤمن نداره، ولو اگر الله بختکی کارش مطابق با حکم واقعی بود، خب اشکال نداره، عقاب نمیشه مثل همون مجتهدیشم. ولی این خب اجتهاد نکرد، اجتهادش به این استفراغ الوسط به رساله رو ببینه، اینجا نبود در فلان فصلش، اونجا نبود در رساله مفصلتر، امثال اینها، اینا رو بگرده یا از یه آقای بپرسه فتوای فلان مرجع چیه، اینا همه میشه از قبیل این نوع استفراغ الوسط. ها، این هم میشه این اجتهاد. ولذا ذیل این تعریف اضافه میکنه، استفراغ الوسط فی تحصیل المؤمن من العقاب عن ادلتها التفصیلیه، از روی دلیل، اون میشه مخصوص مجتهد. مقلد فقط از روی عبارت مجتهدشه اینه در. و اگر یادتون باشه که حالا یا تشریف نداشتید یا الحمدلله یادتون نیست، در اول بحث اصول اونجایی که تعریف اصول رو میکردیم، سابقا میگفتن علم اصول چیه؟ هو العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه عن ادلتها التفصیلیه. اونجا هم فی الجمله همین مباحث از یک جبهه دیگر و از یه دیدگاه دیگر در اونجا هم مطرح بود، ولذا گفتیم در اونجا که نه استفراغ الوس که در تحصیل القطع بالوزی هو القواعد الممهدت لاستنباط القطع بالوزیفت الفعلیه، کاری بکنه، قواعدی که ممهد شده برای که قطع پیدا کنه که وظیفه فعلیشو انجام داده است. اینجا هم باید یه همچین تغییری درش بدیم، بگیم استفراغ الوسط لکشف حال الاحکام الواقعیه من التنجیز و تعذیر، کارمون، حرکتمون، سعیمون بر اینه که ببینیم این حکم اگر در اینجا در واقع باشد، من الان نسبت به اون معذورم یا برای من منجز کشف حال الحکم از حیث تنجیز و تعذیر، تا ببینم معذورم مؤمن باشه، اگر نه منجز مؤمن نیست. و این میشه در مجموع تعریف اجتهاد در همینجا، به همون شکلی که در تعریف علم اصول عرض کردیم. والله اعلم، یه قسمتش بله یه قسمتش نه. بله نه استفراغ الوص لتحصیل چی؟ لتحصیل المؤمن والمنجز یا لتحصیل حال الحکم الواقعی هر چه هست من حیث التعجیز و التعزیز.